به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. ثبت نام زائران عتبات عالیات برای سفر در دهه اول محرم از فردا آغاز میشود. نتیجه آزمون کارشناسی ارشد تا اواخر هفته از طریق پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد. مردم عراق با برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در بغداد دخالت‌های کاخ سفید در امور داخلی کشورشان را محکوم کردند و سفارت آمریکا در بغداد را منبع تروریسم دانستند. سازمان ملل درباره وقوع فاجعه انسانی در نوار غزه هشدار داد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت سران عرب در دیدار با مقامات اسرائیلی مسئله فلسطین را حذف کردند. وزیر امور خارجه روسیه گفت کشورش اسناد حمله شیمیایی برنامه ریزی شده در سوریه را به سازمان ملل ارائه کرد. با افزایش احتمال حمله کشورهای غربی به سوریه، رزمایش دریایی بزرگ روسیه با 26 ناو و 2 زیر دریایی از امروز در دریای مدیترانه آغاز شد. رئیس مجلس ترکیه گفت آمریکا نمیتواند با زورگویی مردم ترکیه را به تسلیم وادار کند. روزنامه ایندیپندنت نوشت در پی اعتراض مسلمانان برگزاری مسابقه ضد اسلامی در هلند لغو شد. و نشریه فارن پالیسی از انفعال آمریکا و سازمان ملل در مقابل نسل‌کشی مسلمانان در میانمار انتقاد کرد. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و آرزوی سلامتی دارم براتون. تبریکم عرض میکنم. امروز 20 ذوالحجه سال روز ولادت امام موسی کاظم سلام الله علیه رو به آرزو میکنم. این امام بزرگوار امروز به همه اون عیدی بدن و حاجات شما شنوندگان گرامی برآورده به خیر باشه، تنتون سالم باشه، اگر دچار بیماری هستید شفا عنایت کنه خداوند و گرفتاری ها رو به حق این امام بزرگوار برطرف بفرماید انشاءالله. من رضا ملایی با دوستان خوبم آقایان رضا رضایی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش با شما هستیم تا برنامه های بخش سوم نوبت عصرگاهی امروز رادیو معارف رو تقدیم شما کنیم. امروز شنبه 10 شهریور و 20 ذوالحجه. برنامه ها با زمزم احکام در 12:10 پخششون آغاز خواهد شد. ویژه برنامه تا آسمان رو برای درک لحظه های اذان ظهر که به افق قم 13:07 خواهد بود انشاءالله در ساعت 12:40 ادامه میدیم. این ویژه برنامه لحظه های اذانگاهی است. شهید آیت الله اشرفی اصفهانی بزرگواری است که در برنامه شاهد زندگی ایشون مرور خواهد شد 13:20 و بعد کتابی به شما معرفی میشه در چراغ مطالعه ساعت 13:25. حکمت های 318 و 319 نهج البلاغه توسط استاد محدثی در منشور امیر توضیح داده خواهد شد 13:35. و اما پیام ولایت گزیده فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب رو قبل از خبر ساعت 14 لطفاً بشنوید و سر ساعت 14 هم با شما به استدیو پخش خبر رادیو در تهران میریم و خبرهای این ساعت رو گوش خواهیم کرد. برنامه‌ها بعد از خبر از استدیو پخش رادیو معارف پیگیری میشه که اجازه بفرمایید در فرصت‌های پیش رو به اونها اشاره بکنم و مرور داشته باشیم. خب دوستانم میفرمایند که زمان داریم الان. خیلی هم خوب. فقه و زندگی، ظرفیت فقه در پاسخ به چالش‌های خانواده، اولین برنامه بعد از خبر 14 خواهد بود. زلال تاریخ 15:30 استاد جباری و بررسی وقایع سال 9 هجری. حیات طیبه ساعت 16 به شرح زندگانی آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی خواهد پرداخت. ابلیسیان رو هم با حضور حجت الاسلام المسلمین غلام علی با موضوع استکبار از نگاه قرآن و حدیث 16:30 میتونید گوش کنید و البته 16:50 زندگی با قرآن حفظ موضوعی آیه 254 سوره بقره و حجت الاسلام و المسلمین راسل انشاءالله. دوستان عزیز و گرانقدر، شهرهای زیارتی مثل مشهد، مثل قم مقدس، مثل شیراز امروز طبیعتاً شاهد زیارت مردم از اولیاء الهی و فرزندان امام موسی کاظم سلام الله علیه است. خوش به سعادت اونهایی که حضرت رو در کاظمین زیارت میکنن. انشاءالله به زودی نصیب همه ما بشه. از دور سلامی عرض میکنیم خدمت این امام بزرگوار و ارتباط داریم با حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر گرانقدر امام هفتم، و یه چند دقیقه با حجت الاسلام و المسلمین سباتی مقدم خواهیم بود. جناب آقای سباتی مقدم رئیس اداره مراسم و محافل آستان مقدس حضرت معصومه علیها السلام هستند. سلام بر شما جناب آقای سباتی مقدم، زیارت ها قبول و تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد با همه شنوندگان خوب شبکه سراسری معارف عرض سلام و عرض تبریک و شاد کنم به مناسبت ولادت سراسر نور آقا موسی مجفر باب الحوائج و ایام پر از شور و شعف و شادمانی 15 روز آسمانی که از نهم ذلحجه تا 25 ذلحجه پشت سر گذاشتیم و انشاءالله پیش رو خواهیم داشت.
متشکرم ازتون جناب آقای سباتی مقدم. یه خدا قوتم به شما و همه خدمتگزاران حرم حضرت معصومه علیها السلام به خاطر این چند روزی که پشت سر گذاشتیم، جشن‌های کم نظیر، ارزشمند و فوق‌العاده‌ای که مخصوصاً برای عید غدیر خم داشتید. و اما برنامه‌هایی که حرم داره، حالا همین امروز هم احتمالاً برنامه‌های ویژه‌ای برای تولد پدر بزرگوار صاحب این حرم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام دارید و یکی دو روز پیش رو قربان.
بله انشاءالله امروز بعد از ظهر مردم در مجلس جشن و محفل جشنی که با سخنرانی آقای فرهزاد قبل از نماز مغرب در شبستان امام خمینی برگزار میشه شرکت خواهند کرد و بعد از نماز هم از فضایل و کرامات و زندگی حضرت موسی مجفر علیه السلام توسط روزهای مؤمنین بهره خواهند برد و از صدای بلبل خوشالهان اهل بیت جناب آقای حاج عباس کرد انشاءالله بهره‌مند خواهند بود.
انشاءالله
برنامه حرم از مسعود همچنان ادامه داره تا ایام 25 ماه ذلحجه و ایام مواهله. انشاءالله من دعوت میکنم مردم مطالعه ویژه‌ای در نسبت به این ایام، نسبت به این ساعات و روزها داشته باشند و بدانند اتفاقهای بزرگی که حول محور قدیر خم و از اثبات ولایت حضرت امام علی علیه السلام افتاده.
بله.
پیشنهاد میکنم کتاب ماه ولایت و صفحه سایت ماسی از سایت سایت برنامه سمت خود را دانلود بکنند. فکر میکنم نیم ساعت بیشتر زمان نبره. اما
بله.
دریایی از مهارت در اختیار محبین احبه قرار میده. ما در حرم حضرت معصومه داوود شما و همه کسانی که دلشون پر میزنیم شفا و روزها در این صحنه سرا باشن انشاءالله داوود رای بسیار خواهیم.
خیلی متشکرم. یه بار دیگه اون کتابه رو صداتون رو لحظه که معرفی میکردید قطع شد. ماه تابان فرمودین؟
کتاب ماه ولایت.
ماه ولایت از سایت مؤسسه حضرت خدیجه.
حضرت خدیجه یا سایت برنامه سمت خدا رایگان دانلود کنند.
بسیار خوب.
اگر مادرای مادران میشنوند، گویش پیامبران پیامبر.
بله.
این است که این کتاب رو برای بچه هاتون بخونید، یکی از داستان ها رو بچه ها حفظ کنند.
بله.
برای ما ضبط بکنید، ارسال بکنید، مشخصات دوباره تو همون سایت از خریده گذاشته. ضمن آشنایی با معارف اهل بیت تو قرعه کشی 5 دستگاه تبلت و هزاران هدایای دیگه انشاءالله شرکت بکنید.
انشاءالله.
پیامبران پیامبر.
بسیار عالی. حجت الاسلام و المسلمین سباتی مقدم، رئیس محترم اداره مراسم و محافل آستان حضرت معصومه علیها السلام، ممنونم از شما و خدا نگهدارتون. سلامت باشید. دوستان عزیز، ایام ولادت حضرت موسی کاظم علیه السلام امام هفتم رو بهتون مجددا تبریک میگیم.
مژده میلاد تو نفحه باد صبا،
مژده میلاد تو نفحه باد صبا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
رایحه یاد تو با دل ما آشنا،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
آمدی و با به هر حاجت دل ها شدی،
حاجت دل ها شدی،
باب حوائج توی، نام تو ذکر خداست، نام تو ذکر خداست،
نام تو ذکر خداست، هاست نام تو ذکر خدا.
عرش الهی اگر جلوه‌گه حق بود عرش الهی اگر
جلوه‌گه حق بود
بارگهت کاظم این خود حرم کبریا قبله قدوسیان کوی مصفای تو نام دلارای تو
کعبه حاجات ماست.
سلام و خدا بر مولود امروز امام موسی کاظم علیه السلام و دعوت از شما شنوندگان عزیز برای همراهی با برنامه زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر شما شنوندگان رادیو معارف. زمزم احکام برنامه‌ای که همکنون شنونده هستید و انشاءالله مباحث بخش ابتدایی برنامه رو با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمدی تقدیمتون میکنیم. جناب استاد محمدی سلام میام خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. طبق نقل روایات فرمودند زاهدترین افراد کسی است که گناه نکنه. انشاءالله که خداوند توفیق ترک گناه را به همه ما ها عنایت بکنه.
انشاءالله. جناب استاد محمدی، بحث ما با حضرت عالی در خصوص ارتکاب گناه بود و بعد از اون شخصی که پشیمان میشه میخواد جبران بکنه و از وزر و وبال این گناه بیرون بیاد، چه کاری باید از نظر شرعی و فقهی انجام بده؟ شما مباحث رو در خصوص نوع گناه توضیح میدید که چگونه این گناه محقق میشه و بعد کسی که این رو مرتکب شده میخواد توبه بکنه چه مسیری رو باید در پیش بگیره. در بحث نگاه به نامحرم و پوشش در مقابل نامحرم، ما مواردی رو خدمتتون مطرح کردیم و راههای جبران این نوع از گناه رو هم حضرت عالی توضیح دادید. اگر موافق باشید با سوالهایی در خصوص همین موضوع خدمتتون بگم.
در خدمت حضرت عالی هستم جناب
عزیز. گاهی دیده میشه و همینطور شنیده میشه که بعضی ها پرسش میکنن که خندیدن در مقابل نامحرم اشکال نداره. بعضی جاها میگن که خب خندیدن اشکال داره. بفرمایید که اگر در مقابل نامحرم کسی خانومی خنده ای ازش سر بزنه، آیا به صورت مطلق این کار حرام هست یا اینکه نه با یک قیود و شرایطی این کار از نظر شرعی درست نیست؟
ما یه قاعده کلی گفتیم که رعایت حجاب از مسلمات اسلام، بحث اون را مطرح کردیم در جلسات گذشته. الان داریم مستاخ‌ها و سوالاتی که مردم پرسیدن پاسخگو هستیم. اما سوالی که مطرح کردید، خندیدن در مقابل نامحرم، یا جایی هست توی مجلسی هست، حالا خیابانی هست، در برابر نامحرم میخواد، یعنی حالا حالتی ایجاد میشه، صحبتی رد و بدل میشه، میخواد بخنده. فرمودن اگر بدون قصد ریبه و لذت باشه، یعنی به قصد گناه نباشه، به قصد لذت بردم نباشه مانعی نداره، هرچند بعضی از مراجع ما احتیاط کردن که این کار در مقابل نامحرم صورت نگیره، ولی مشهور همین قید را آوردن که اگر قصد ریبه باشه، قصد لذت باشه، حرامه، اگر نباشه اشکالی نداره.
خیلی متشکر. پس در مجالس مهمانی گاهی ممکنه خانم ها در مقابل نامحرم ها باشن، یا حضور در مقابل نامحرم ها زیاد اتفاق میفته که اگر مسئله‌ای باشه، حرفی باشه، صحبتی باشه، خنده‌دار باشه، با این توضیح که شما فرمودید اصل این کار ایرادی نداره، به شرطی که دوچار خدا نکرده گناه نشه، یعنی قصد لذت از این خندیدن نباشه یا دیگران رو تحریک کردن حتی از این خنده قصدی نباشه، که در این صورت اشکال نداره. خب یک سوال دیگه درباره همین بحث پوشش در مقابل نامحرم، عکس هایی که خب حالا بانوان از خودشون میگیرن، این گوشی تلفن همراه خیلیشون این امکان رو دارن که این کار اتفاق بیفته، حالا تا موقعی که خودشون هستن نامحرمی نیست، عکس رو میگیرن، اشکالی نداره، اما گاهی اینها رو میدن برای ظاهر شدن و میخواد این رو در قالب یک تصویری که ماندگار هست پیش خودش یادگاری نگه بداره. اون شخصی که داره انجام میده اگر یه خانومی باشه خب اشکال نداره، اما اگر نامحرم باشه اینجا باز بحث پیش میاد که از نظر شرعی چه حکمی داره.
همین سوال رو از محضر مراجع استفتا کردن که ظاهر کردن عکس ها بدون حجاب شرعی، یعنی خانومی خب آزاد بوده در منزل خودش، ممکنه بدون روسری عکس گرفته باشه توسط شوهرش، فرزندش، که از نظر شرعی اینجا مشکلی نداره، آورده میده به کسی که نامحرمه میخواد عکس را ظاهر کنه برای او آماده کنه. در جواب مشهور مراجع اینطور فرمودن که اگر او را نشناسد، نمیدونه کیه، یه مراجع کننده هست، عکس را داده، حالا اون فلش را داده، رم را داده، میگه آقا عکس من را ظاهر کن، بعدا میام میگیرم، مفسده ای هم بر اون مترتب نمیشه، اینجا فرمودن اشکالی نداره. اما اگر او را میشناسه یا ممکنه بر اون مفسده ای مترتب بشه، اینجا جایز نیست و نباید این کار انجام بده، یا باید توسط محرمی صورت بگیره یا توسط همجنس این عکس ظاهر بشه که زمینه این گناه فراهم نشه.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی جناب استاد محمدی. پس دو مسئله رو ما اینجا مطرح کردیم، یکی اگر خندیدن در مقابل نامحرم به قصد لذت باشه، خب فرمودید هم هست نباید انجام بشه، و همینطور ظاهر کردن تصاویری که از نامحرم ها هست توسط یک شخص نامحرم، این از نظر شرعی گفتید حرام هست، نباید انجام بشه با اون شرایطی که حضرت عالی توضیح دادید. خب در خصوص جبران گناهان این چنینی که پیش میاد و به طور کلی این بحثی که ما با حضرت عالی داریم که در موارد مختلف با توجه به نوع گناه جبران اون چگونه باید صورت بگیره، خب این سوال همینجا مطرح میشه، انشاءالله حضرت عالی راهنمایی میفرمایند.
نسبت به دو سوالی که مطرح شد، برای جبران گناه اون جایی که در مقابل نامحرم خندیده، حالا زمینه گناهی بوده یا قصد ریبه بوده، وظیفه توبه و استغفاره و باید کاری بکنه که دیگه زمینه این گناه فراهم نشه. نسبت به قسم دوم که عکسی را در مقابل نامحرمی برده که او ظاهر کرده و این خانم را میشناخته، خب اینجا معصیت کرده، خب عکسی را که ظاهر شده تحویل میگیره، توبه و استغفار باید انجام بده. اما اون ظاهر کننده عکس باید دقت بکنه که این کار کار حرامیه، اگر اومده این عکس را ظاهر کرده، یعنی فعل حرامی انجام داده، نسبت به درآمدی که از این راه به دست میاره باید دقت بکنه. بعضی مواقع بر اثر غفلت، بر اثر بی‌دقتی، بر اثر ندانستن مسئله شرعی، درآمد غیر شرعی وارد زندگی ما میشه. اینجا هم ما باید دقت داشته باشیم که اگر اون نامحرمی بوده که میشناخته، هم باید توبه و استغفار کنه، هم درآمدی که به دست میاره مشکل ایجاد میکنه.
خیلی ممنون از راهنماییتون جناب استاد محمدی. انشالله بحث مربوط به راههای جبران گناه در فرصت های بعد هم ادامه خواهد داشت.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپاری بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب،
پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه های رایج در رساله های مراجع معظم تقلید، در این برنامه به دو مورد از اصطلاحات که در رساله ها گاهی دیده میشه اشاره میکنیم. یکی واجب فوری است، یکی واجب تراخی. واجب فوری هر واجبی است که تأخیر در آن جایز نیست و باید فوراً در یک وقت محدود انجام داده بشه. مثل جواب سلام، اگر کسی سلام کرد فوراً باید جواب او رو داد و تأخیر جایز نیست. واجب تراخی یا غیر فوری به واجبی گفته می شود که در انجامش فوری بودن شرط نشده، بلکه فرصت بیشتری برای انجامش وجود داره، مانند قضای نماز و روزه ها که تأخیر اون تا به حد مسامحه و سبق شمردن اداء تکلیف نرسیده جایز هست. شما یک نمازی که ازتون قضا شد، اگرچه خوب انسان در اولین فرصت اون رو قضا بکنه، اما اگر به تأخیر افتاد اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
خواستم ببینم وضوح که میگیرم، من 3 آب میزدم صورتو، 2 میزدم یک دوتا ایدس و مقدس و یکی دوتا، حالا میگن نه او 3 باطله. این قشنگ برای من حالی با، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
کسی که برای وضو گرفتن چند تا مشته آب به صورتش میریزه یا چند تا مشته آب روی دست راست یا دست چپش میریزه، اما این چند تا مشته تمام صورت یا تمام دست رو نمیگیره، بعدش باید دست هم بکشه تا تمام صورت خیس بشه و شسته بشه. همه این مشته های آبهایی که پشت سرم به صورت ریخته و همه صورت همه جاش خیس نشده، همه اینها یک بار شستن حساب میشه و یک بار شستن اشکالی نداره. حالا برفرض که شما یک بار تمام صورت رو شستید، بار دومم دوباره آب بریزید و بار دوم شستنم حساب بشه، باز هم وضو صحیحه. اما اگر دو بار صورت کامل شسته شد، برای بار سوم اگر بخواد صورت یا دست رو شستشو بدید، در وضو بار سوم به بعد شستن حرامه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: کسی که با گرفتن وام منزل مسکونی ساخته و سایر لوازم زندگی را به صورت قسطی تهیه کرده، آیا در صورت فراهم بودن شرایط استطاعت وظیفه‌اش هست که به حجت الاسلام برود و مناسک حج واجب را به جا آورد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادند:
شما اگر به سهولت بتونید اقساطتون را بپردازید و به اندازه حج رفتن هم داشته باشید و بعد از برگشت از حج هم مشکلی نداشته باشید، واجب الحج شدید و این اقساطی که دارید که میتونید به سهولت بپردازید، مانع از واجب الحج شدن شما نمیشه.
استفاده شخصی از خودرو و وسایل نقلیه اداره های دولتی توسط مدیران جایز است یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی برای زمزم احکام فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگه قانون اجازه استفاده شخصی رو به اینا نداده، استفاده از این اموال برای کارهای شخصی مانند استفاده از اموال غصبی خواهد بود و این هم حرامه هم موجب ضمان خواهد بود.
اگه مادرم پولی به من بده چون خمس آن را نداده، من خمس کردنم هست که پول یعنی خمس آن را بدم یا نه؟
سوالی که پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. با هم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی رو میشنویم.
پولی رو که از مادر گرفته، اگر چنانچه میداند که به همین پول خمس تعلق گرفته، در این صورت ایشون مالک همه اون پول نمیشه. در واقع یک پنجم اون پول متعلق به اهل خمس، یعنی حق اونهاست، و ایشون تنها به هدیه مادر مالک چهار پنجم پول میشه. پس بنابراین بایستی که یا به خود مادر برگردونه یک پنجمشو که او بره خمسشو بپردازه، یا اگر میدونه که مادر ترتیب اثر نمیده، خودش این یک پنجم رو به اهل خمس برسونه.
خونه زندگی من ندارم، ولی تقریبا یه 6-7 میلیون دارم. خمس آن را ندادم. یعنی خمس آن را باید بدم؟ خونه زندگی ندارم. باید خمس آن را بدم؟ یا مثلا میتونم حج بروم؟
سوالی که پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. و اما توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی.
این پولی رو که ایشون در سوال مطرح کردن، 6 میلیون یا 7 میلیون، اگر چنانچه در صدد هستند که با این پول خانه ای تهیه کنند و نیاز به خانه دارند، برای همین منظور این پول رو فراهم کردند، نظر مبارک آقا این است که در این صورت خمس بهش تعلق نمیگیره. ولی اگر چنانچه خانه دارن یا اینکه با دیگران زندگی میکنن و نیازی به خانه مستقل ندارن، و یا اینکه مثلا با مقدار کمتری از این پول میتونن به نحو استیجاری خانه ای تهیه بکنن و مبلغی از این پول اضافه دستشون میمونه، در این صورت اگر چنانچه سال بهش نخورده و ایشون مستطیع محسوب میشه با شرایط استطاعت، لازمه که برای حج اقدام بکنه و اون مقداری رو که دستش باقی مونده صرف در معونه حج کنه. ولی اگر چنانچه سال بهش گذشته، در این صورت لازمه که خمسش رو بده و بعد اگر با مقدار باقی مانده شرایط استطاعت رو هم داره، اقدام کنه برای تشرف به حج واجب. و اما اگر چنانچه شرایط استطاعت رو به کلی نداره، فقط پول رو داره، فرض بفرمایید شرایط دیگه استطاعت رو نداره، در این صورت اگر سال به اون پول گذشته، لازمه که خمسش رو بده. و اگر چنانچه سال بهش نگذشته، در این صورت فرصت این رو داره که نیازهای دیگه زندگی رو هم از این پول فراهم بکنه، و اگر به چیزی نیاز نداره و موند و به سال رسید، اون وقت لازمه که خمسش رو بپردازه.
من مقلد حضرت امام خمینی هستم و مستمری بگیر هستم. تا به امسال ماه شعبان من خمس میدادم، یعنی خمسی به تعلق نمیگرفت ولی یه مقدار میدادم. و اینکه امسال شنیدم که هبه خمس نداره، میخواستم خاطر جمع بشم ببینم این حقوقی که من میگیرم پس انداز میکنم خمس به تعلق میره یا نه. خیلی متشکرم.
حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
حقوق اگر که از کار خودتون باشه در مقابل کارتون، خب بله خمس داره، آنچه اضافه بیاد باید خمسشو بپردازید. و راجع به اون مستمری بگیری که اگر مال شوهرتون باشه، همونطور که در سوال آمده، اون خمس نداره. پس باید تفکیک کرد، یعنی حالا خانم یا آقا وقتی کار میکنه در یک مؤسسه ای اداره ای، باید آنچه اضافه اومد از مخارج سالش خمسشو بپردازه. اما اگر که این حقوق بازنشستگی شوهر است به شما میپردازند، به این تعبیر که میگید مستمری بگیر هستم، اون خمس نداره.
از محضر حضرت آیت الله